الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله در مسئله 4 بحث این بود که اگر حد قذف ثابت شد مثل سایر حدود باید اجرا بشه، تأخیر در او جایز نیست، تعطیلش جایز نیست، ولی اموری هست که ممکنه موجب این بشه که حد قذف ساقط بشه. چند امر رو اینجا ذکر میکنن. یکی تصدیق المقذوف، اگر این قذف کرده نسبت زنا داده به کسی، بعد خود اون مقذوف تصدیق میکنه، میگه راست میگه این آخو کنتو زانیان، او نسبت زنا داده، اونم قبول داره، اقرار داره بهش. این تصدیق مقذوف موجب این میشد که قاذف دیگه حد نخوره، حدش ساقط میشه. وجهش هم میگیم. دوم، راه سقوط اقامه بینه است که قاذف بعد از آنی که این نسبت را داد میگه من حاضرم اثبات بکنم، بینه دارم، نسبت زنا دادم و قبول دارم و شهودم هست، 4 نفر شاهد عادل میاره، شهادت میدن به زنای اون زن یا اون مرد. خب دیگه قذف نیست، بنابراین حد قذف ساقط میشه. سلام علیکم. عرض کنم که وجه سقوط قذف، حد قذف در این دو جا، در این دو مورد که تصدیق میکند مقذوف یا اقامه بینه علیه مقذوف میشه، وجهش این است که قبلا گفتیم موضوع قذف، حد قذف، رمی المحسنات والذین یرمون المحسنات، نسبت زنا دادن به شخص عفیف، پاکدامن، کسی که متظاهر به فسق نیست، متجاهر به فسق نیست، این رو اگر نسبت زنا بش بدیم حد داره. پس موضوع حد رمی المحسن، رمی العفیف اینه. خب این کسی که خودش اقرار میکنه میگه بله من قبول دارم، من زانی هستم، یا بینه علیهش اقامه شده که این زانیست، این دیگه عفیف نیست. توجه فرموده، تقریبا سالبه به انتفاع موضوعه دیگه، اصلا در اینجا نسبت به او دادن قذف صدق نمی کند تا حد داشته باشد. حد رمی المحسن، این محسن نیست، پس قذف او قذفی که موجب حد باشه نیست، بنابراین اصلا در همچه جایی حد ندارد. اینم که تعبیر میکنیم به سقوط الحد، این تعبیر مجازی است، تعبیر مسامحی است، نیست حد تا ساقط بشه، چون رمی المحسن موضوع برای حده و اینجا رمی المحسن نیست، رمی شخصی است که متجاهر به فسقه، خودش اقرار داره میکنه من زانیم، یا بینه علیهش اقامه شده است به زنا. بنابراین پس قذف نیست در اینجا، حد ثابت نیست. از این جهت میگیم اگر تصدیق کرد یا اگر بینه اقامه شد حد ساقط است. و تعبیر سقوط، سقوط الحد تعبیر مسامحی است، در واقع حدی نیست. این که تعبیر میکنیم ساقط از باب این که قبلا بر حسب ظاهر ثابت بود نه فی الواقع. تا مادامی که اقرار نکرده بود به زنا، ما در حسب ظاهر میگفتیم این عفیف است و کسی که نسبت زنا به او داده نسبت به عفیف است و قذفه. بر حسب ظاهر میگفتیم این قذف است. بعد که اقرار کرد، تصدیق کرد یا بیانه اقامه شد علیه او، اون ظاهر از بین رفت. کشف میکنیم که یک ظهوری بیشتر نبوده، در واقع این محسن نیست یا اون زن محسنه نیست. پس این که تعبیر سقوط میکنیم یعنی در ظاهر اینجور بود که رمی العفیف است و حد داره. بعد از آنی که ثابت تصدیق کرد میفهمیم، کشف میکنیم فی الواقع عفیف نبوده و حد هم ثابت نبوده. پس وجه سقوط حد در این دوتا اینه. عرض کنم که این دو مورد که ساقط میشه حد. مورد سوم عفو از طرف مقذوف است. این حق القذف که مقذوف داره یه حق الناسه، یه حقیست، میتونه بره مطالبه بکنه، میتونه مطالبه نکنه. یه شخصی او رو قذف کرده، حقی براش هست بیاد مطالبه حد از برای قاذف بکنه، یه حقیست. شخص خاص این حق رو داره، مقذوف میتوند بیاد این حقشو ازش گذشت بکنه. پس اگر عفو کرد مقذوف قاذف را، باز با عفو او و با گذشت او از حق خودش این حد ساقط میشه. اینجا دیگه سقوط به معناه المعروف هست، مسامحه نیست دیگه. در اینجا حد ثابت است. یه شخص عفیفی رو نسبت زنا بهش داده، قذف ثابت شده، حد باید بخورد. بعد عفو میکنه، معنای عفو یعنی گذشته از اون چیزی است که ثابت است. یه حدی که ثابته این میاد گذشت میکنه، عفو میکنه. رفع الامر ثابت، یه امر ثابتی که محققه واقع هست، این میاد ازش اغماز میکند، چشم پوشی میکند، رفع میکنه او را. لذا اینجا تعبیر به مسقط درسته. میگیم اگر عفو کرد، عفو مقذوف مسقط حد است از قاضی. حالا عرض میکنیم دلیل مسئله که میگیم عفو مسقط حد قذف است، سه تا روایت. یکی صحیحه زریس الکناسی عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یعفا عن الحدود التی لله، عفو نمی کند از حدودی که لله هست، حق الله، عفو نمی کند از این حدود دون الامام، غیر امام حق ندارد حدود الهی، حدود شرعی رو عفو بکنه. یعنی امام است که میتونه عفو بکنه. فاما ما کان من حقوق الناس فی حد، اون حدودی که حق الناسه، فلا بأس بان یعفا عنه دون الامام، اون اشکال ندارد که غیر امام یعنی خود صاحب حق عفو بکنه. پس این یک روایت که فرق میگذاره بین حدی که از حقوق الله هست با حدی که از حقوق الناسه. حق الله رو غیر امام کسی حق عفو نداره، اما حق الناس رو غیر امام صاحب حق میتونه عفو بکنه. فاما ما کان من حقوق الناس فی حد، حدی که از حقوق الناسه، فلا بأس به ان یعفا عنه دون الامام. روایت یک از باب 20 از ابواب حد قذف. خب این یک روایت که حق الناس رو خود ناس طرف صاحب حق میتونه عفو بکنه. اینجا عرض کنم که مقذوف حق قذف داره، میتونه عفو بکنه. روایت دوم، روایت سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یفتری علی الرجل. از امام سوال کردم مردی که افترا میزند به کسی دیگر. عن الرجل یفتری علی الرجل فیعفو عنه، اون مقذوف عفو میکند ازش. ثم یرید ان یجلده بعد العفو، اول عفو کرده بعد پشیمان میشه. یرید ان یجلده، میخواد از عفوش رجوع کنه و درخواست کند که این تازیانه بخورد. آیا میتونه حق رجوع از عفوش داره یا نداره؟ ثم یرید ان یجلده بعد العفو. قال، امام در جواب فرمود لیس له ان یجلده بعد العفو، بعد از آنی که عفو کرده دیگه نمیتوند رجوع کند، عفوش رو نادیده بگیرد، حق رجوع از عفوش نداره. عرض کنم که خب استدلال به این روایت از این جهت است که سائل تو ذهنش اینجور است که اگر کسی عفو کرد عفو مسقط حده. سائل تو ذهنش اینه که این امریست مفروغ عن، منتها سؤالش از این است که حالا بعد از عفو میتوند رجوع کنه یا نه. اما اینکه اگر عفو کرد حد ساقط هست، اینه دیگه مفروغن گرفته که یفتری علی الرجل فیعفو عن، عفو میکنه تو ذهنش هست که با عفو حد ساقط هست. حالا سؤال از اینجاست که آیا میتوند رجوع کنه یا نه. پس بنابراین وجهه استدلال ما به این روایت اینه که این سائل تو ذهنش این است که اگر عفو کرد حد قذف ساقط است. امامم ردش نکردن، تقریر کردیم رو، جواب سال بعدیش رو دادن که نه حق رجوع نداره، یعنی پس اون عفو مسقط حد بوده است و حق این که دوباره بخواد تقاضای حد براش بکنه و شلاق بخوره نداره. اینم روایت دوم. روایت سوم موثقه سماعه است باز. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقذف الرجل بالزنا فیعفو عن، کسی دیگری رو قذف به زنا میکنه اونم عفوش میکنه. یعفو عن و یجعله من ذالک فی حل، از این حقی که پیدا کرد او رو حلالش میکنه، گذشت میکنه، از حق و ناس خودش میگذره. یعفو عنه و یجعله من ذالک فی حل. ثم انه بعد ذالک یبدو له فی ان یقدمه یا یقدمه حتی یجلده، بعد براش بدا حاصل میشه، پشیمان میشه از این حلیت و از این عفو. ثم یبدو له فی ان یقدمه، اقدام بکند درباره اون قاذف حتی یجلده. آیا میتونه این کارو بکنه؟ فقال لیس له حد بعد العفو، اون قاذف دیگه بعد از این که عفو شد حدی برش نیست. اینم عیناً مثل همون روایته. پس دلالت بر این دارد که عفو مسقط حد است. منتها از این دو روایت علاوه بر اینکه عفو مسقط حد است، یه مطلب دیگری هم فهمیدیم، با اینکه اون شخصی که عفو کرد حق رجوع نداره، نمیتوند برگرده بگه نه من از عفوم گذشتم، میخوام اجرای حد بشه براش. لذا امامم فرمودن که ولو عفا ثم رجع عن، اگر عفو کرد و بعد رجوع کرد لا اثر لرجوعه، رجوعش مؤثر نیست و عفو مسقط شد دیگه، چیزی که ساقط شد دیگه بر نمیگرده، با عفوش حد از بین رفت، ساقط شد، دیگه بخواد رجوع کند عفو حدی نیست تا بخواد درخواست اعمالشو بکنه. بالاخره اگر عفو کرده و قرائنی یا شاهدی چیزی برش هست، نه بله دیگه، اگر گذشت کرده مسقط بوده، راج کاری به حاکم نداره، بل اگر عفو کرد دیگه حق از حقش گذشته، دیگه رجوع نداره. بله اینم عرض کنم که یه مطلب در اینجا ذیل عفو هست که ببینیم آیا عفوی که مسقط حد است عفو قبل از مراجعه به حاکمه، که قبل از این که بره شکایت بکنه اگر عفو بکنه، خب این عفو گفتیم مسقطه. حالا اگر رفتند و پیش حاکم و حاکمم رسیدگی کرد، برایش ثابت شد این قذف کرده، حالا میخواد حد اجرا کنه، این باید مطالبه کنه، چون حق الناسه، باید بیاد مطالبه اجراء حد بکنه. حالا اگر به جای مطالبه اجراء حد از حاکم بیاد بگه من گذشت کردم، آیا میتونه بعد از مراجعه به حاکم آیا میتوند گذشت بکنه یا نه؟ در سرقت گفتن اینجور نیست، در سرقت روایت هم داریم که اگر چنانچه قبل از مراجعه به حاکم گذشت کرد دیگه حد سرقت جاری نیست، اما بعد از رفع امر الی الحاکم دیگه اختیار از این ظلمال عرض کنم که مسروق و ان از اون حد از اون اختیارون خارجه، دیگه فرمود انما الهبه قبل المرافعه، تو روایت داره هبه و گذشت مال پیش از این است که به حاکم برسه، اما بعد از این که به حاکم رسید دیگه نه. در سرقت روایت داریم، در اینجا روایتی در اینجا نداریم، لذا مشهور هم فتوا دادن که فرقی بین این که گذشتش قبل از مراجعه به حاکم باشه یا بعد از مراجعه هم اگر بخواد گذشت بکنه میتونه، مراجعه کرده، شکایت کرده، حقش تو محکمه ثابت شده، حالا که میخوان اجرا کنن بهش میگن مطالبه بکن، میگه من گذشت میکنم. این مشهور اینجور فتوا دادن که مثل باب سرقت نیست، بعد از رفع امر الی الحاکم هم میتواند عفو بکنه. دلیلش هم اطلاق همین روایات عفو، روایاتی که فرمود حق عفو داره اطلاق دارد، سوا اون این که قبل المرافع الی الحاکم باشد یا بعد از رفع امر الی الحاکم. مشهور اینجور فتوا دادن و صحیح هم است. این سه مورد که مسقط حد است، تصدیق مقذوف، اقامه بینه بر زنا از طرف قاذف، و سوم عفو مقذوف. حالا عرض میکنیم بعد. چهارم از مسقطات لعانه، منتها این در خصوص زوج است، اگر زوج نسبت زنا به زوج اش داد و قذف کرد، اینجا میتواند برای اسقاط حد قذف از خودش لعان بکنه. این در کتاب اللعان بحثش مفصل اونجا ذکر شده است که به زوج حق میدن که بره اندل حاکم اقامه لعان بکنه، 4 مرتبه شهادت میدن بر این که اون چه من میگم نسبت به این زن میدم در مورد زنا راست میگم، 4 مرتبه شهادت به خداوند، خدا رو شاهد میگیره که صادق هستم در این گفتار، و دفعه 5 شهادت میدهد که لعنت خدا بر من اگر من دروغگو باشم. این لعانه. 4 مرتبه شهادت که من راست میگم در این نسبت، 5 جعل لعن، کتاب اللعان میگیم از همون لعنه، یعنی لعن بر خودش قرار میده، 5 قرار میده لعن بر خودش اگر در این نسبتی که داد دروغگو باشن. با این اتیان به لعان حد قذف ازش ساقط میشه. لعان به منزله اقامه شهادت، همجوری گفتیم اگر شاهد آورد برای مدعای خودش که نسبتی که به زن میده، 4 شاهد آورد شهادت دادن، حد قذف ازش ساقط میشه. لعان هم شهادت هست، منتهی خودش داره شهادت میده از به منزله 4 شاهده. اینجا هم 4 شهادت میداد به خدا که راست میگم. پس لعان هم یکی از مسقطات حد قذفه، منتها این در خصوص زوجه است، بین زوج و زوجه است. زوج نسبت زنا به زوجش میده، با اتیان لعان حق قذف، حد قذف ازش ساقط میشه. اون 3 دیگه هم اینجا میاد. بنابراین در غیر مورد زوج و زوجه به 3 حد قذف ساقط میشه، اما در خصوص مورد زوج و زوجه به 4 غیر اون 3 که اینجا میاد، لعان هم اینجا مشروع است. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر در ذیل این بحث 2 دیگر مسقط ذکر میکند. تا حالا 4 ذکر کردیم. 4 میتونه مسقط حد قذف باشه. یکی دیگه اضافه میکند، میفرماد که سقوط الحد عن القاذف به ارث حیله. اگر همین حق القذف، حالا بعد میرسیم که ارث میرسه، یه حقیست مثل مال، اگر ذوالحق فوت شد این حق مطالبه حد ارث میرسد به ورثه مقذوف، میتونن برن پیش حاکم درخواست بکنن حد اون قاذف. حالا در اینجا اگر عرض کنم که مقذوف بمیرد و این حق القذف برسد به خود قاذف، قاذف وارث او، تنها وارث اون مقذوف خود این قاذف است و این حق به خودش منتقل بشه، خب ساقط میشه دیگه. مثل مالی است که به یک کسی ارث رسید، اینجا این حقی است به خودش رسید دیگه، ساقط است. مثلا فرض بفرمایید که شخصی به برادرش قذف میکنه، برادر خودشو، خواهر خودشو نسبت زنا بهش میده، خب اون خواهر یا برادر مقذوف میتوند مطالبه کند حد قاذف را، برادرش را. بعد اون مقذوف بمیرد، اون برادر بمیره و تنها وارث او همین قاذف باشه، اینجا حق عرض کنم که مطالبه حد منتقل شد به خودش، اون حق درخواست ارث، درخواست حد رو خودش صاحب حق میشه، بنابراین ساقط میشه. بنابراین اینم یه مورد. صاحب جواب فرمود سقوط الحد عن القاذف به ارث حیله، که ارث ببرد این حق رو از مقذوف. دیگه ساقطه اینجا. یا حالا ظاهرا کسی هم تمایل به اینکه حد بخوره نداشت. حالا تحرنی برای اون امر، اینجا حق الناسه دیگه، اون حق الهی بود گفت تحرنی، اینجا حق اسم مال خودشه، میتوند مطالبه کند میتوند نکند. عرض کنم که بعیده دیگه، چون ساقط میشه بعیده بتوند مطالبه بود. یکی هم به صلح ان، عرض کنم که این یه حقی است میتونه مصالحه کنه. مقذوف، عرض کنم که میتواند، حق داره بیاد اندل حاکم و حد قاذف رو بخواد، بگه ایشون مرا قذف کرده حدش بزنید. میتونه قاذف رو بخواد بگه من این حقم رو مصالحه میکنم به فلان مبلغ، اینقدر بده و حق رو با هم مصالحه میکنیم که دیگه من نرم پیش حاکم درخواست عرض کنم که حد تو رو بکنم. مثل حق قصاص، چجور میگیم در حق قصاص حق اولیاء دمه، اونا میتونن این حقشون رو ازش بگذرن مجانن، اینجا میتونه عفو بکنه، اونجا میتونن بگذرن مصالحه کنن به مال، به مقدار دیه یا زائد بر دیه یا کمتر از دیه میتونن مصالحه کنن. اینجا میتوند حقش رو مصالحه کند به قاذف به یه مبلغی، اگر مصالحه کردن دیگه حد ساقط است. این دوتا رو هم مرحوم صاحب جواهر اضافه میکنه. بله حق دیگه، بله از فروع حق. در اینجا یه بحث باقی میموند و او این است که بعد از این که حد ساقط شد از قاذف، آیا تعذیر داره یا نداره؟ علم داشته باشد به، خب اون یه بحث دیگری است. اگر قاضی علم دارد که این زانی است، بنابراین اون حد قذف نه، ظاهرا اینجا مسقط نیست، برای خاطر این که حالا اینو تو تعذیر داریم الان میگیم بحث تعذیر. در تعذیر که حالا حد ساقط، آیا تعذیر میشه کرد قاذف را از باب این که بگیم بالاخره یه حرامی مرتکب شده، حالا ذوالحق از حقش گذشت، آیا هر تعذیر جایزه یا نه؟ مرحوم صاحب کشف اللسام این بحث رو آورده، مرحوم شهید ثانی در شلمعه این بحث رو ذکر میکنه و هر دو فرمان فیه وجهان، درش دو وجه آیا تعذیر داره یا نداره. مرحوم کشف اللسام فرمود فیه وجهان، مرحوم شهید در شلمعه میگه یحتمله، احتمال دارد بگیم تعذیر هست و یحتمل بگیم تعذیر نیست، دو احتمال یا دو وجه. وجه این که بگیم حد تعذیر نیست، وجهش این است که بگیم ما دلیل نداریم برای ثبوت تعذیر. عرض کنم که میگه من ان ثابت علی انما کان الحد، اونی که از نظر شرعی مقرر شد برای قاذف حد بود. فرمود که والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلدا، یه حد براش گذاشت. پس اونی که مقرر شد از طرف شرع برای قاذف صرف الحد، اونم که ساقط شد بعد از تصدیق یا بعد از اقامه بینه یا بعد العفو، اون حد ساقط شد. اونی که مقرر شده بود شرعاً حد بود، با این امور حد ساقط شد، لا دلیل علی ثبوت تعذیر، دیگه وجهی بر این که بگیم تعذیر باقی است وجهی نداره. این وجه این که بگیم تعذیر نیست. وجه این که بگیم هست تعذیر داره، حد که ساقط شد تعذیر میشه، میگه من ان ثبوت المقذوف به بالاقرار او البینه لا یجوز القذف. گفتیم یکی از مسقطات تصدیقه، که اگر خود مقذوف قبول کرد که من زانی هستم، حد از قاذف ساقط میشه. خیلی خوب، این تصدیق کرد، حد هم ساقط شد. چه مجوزی برای اون شخص قاذف بوده که قذف بکنه؟ درسته این میگه من زانی هستم، ایشون راست میگه، همین حرف راست را حق داشته بگه، بگه انت زانه، نسبت زنا بده، ولی او راست میگه، واقعا هست، خود اینم تصدیق داره، اما اون مجوزی برای گفتن نداشته. پس چون مجوزی برای گفتن نداشت، فعل حرام مرتکب شد. فعل حرام موجب این است که تعذیر بشه. یا راه دوم که گفتیم ساقط میشه، اقامه بینه بود، قاذف نسبت زنا داده، بعدم در محکمه میاد ثابت میکند، 4 شاهد عادل میاره، شهادت میدن که راست میگه این شخص زانی است. بسیار خوب، ثابت هست که این زنا کرده، مجوز این که این بگه این حرف را، بگه انت زانن، چه مجوزی داره؟ بله، اگر تو محکمه باشه و این شاهد باشه، به عنوان شاهد بیاد تو محکمه شهادت بده، درست، اینجا از نظر شرعی تحمل شهادت دارد، میتونه بیاد ادای شهادت بکنه. اما اینکه در بین مردم بیاد به اون شخص بگه انت زانن، ولو یقین داره، علمم داره که درست میگه، مجوزی برای گفتن نداره. مجوز که ندارد، پس قذفش حرام است. و اون ادله کلی که هر کس مرتکب حرام شد تعذیر داره، به اون ادله تمسک میکنی. این دو مورد، اگر چنونچه تصدیق بکنه یا اقامه بینه بکنه، درست ثابت میشد زنا کردن اون مقذوف، مجوزی برای گفتن این نیست. در صورت سوم که عفو باشه، که اگر چنونچه مقذوف قاذف رو عفوش کرد و با عفو ساقط شده، حد میگیم درسته که حد ساقط میشه با عفو، اما این مبیح برای قاذف برای گفتن نیست، اون کرامت کرد عفو کرد، این مباح نبود براش گفتن. یا فرسونی در لعانم همینجور، اگر لعانم کرد و ثابت کرد که زوجش زانیست، با اثبات زنا اون زن با لعان، مجوز برای این برای قذف نیست. پس در هر 4 مورد ولو حد ساقط میشه، اما بگیم از نظر شرعی مجوزی برای قذف این نبوده، قذفش حرام است و هر فعل حرامی تعذیر داره، اینم وجه این که بگیم تعذیر. مرحوم کشف اللسان میگه فیه وجهان، همین دو وجه رو میگه ولی ترجیح نمیده که کدوم درسته. مرحوم شهید در شلمعه هر دو احتمال رو ذکر میکنه و با همین ذکر دو احتمال رد میشه، ترجیح نمیده کدوم اولاست. مرحوم صاحب جواهر در نقل کلام کشف اللسان رو میکنه، میفرماد لعل الاول لا یخلو من قوه، احتمال اول که بگیم تعذیر نداره. میگه لعل الاول، خودش مرحوم کاشف اللسام احتمال رو ترجیح نداد، همینجور با ذکر دو احتمال رد شد. صاحب جواهر فرمود لعل ثانی اول، لعل الاول لا یخلو عن قوه، که بگیم تعذیر نداره. ما هم عرض میکنیم لعل ما قواه و اقوا، شاید بتونیم بگیم اونی که صاحب جواهر تقویت کرد حق همین است که او اقواست. اقوا اینه که بگیم تعذیر نیست در اینجا. چرا؟ وجهش رو اینجور بیان بکنیم، بگیم به جهت این که در مورد حدود ادله‌ای که میاد، چه در زنا، چه در لواط، چه در سرقت، شرب خمر، در این جور موارد که مقرر شرعی حد است، این ادله حد مخصص اون کلی است که میگه هر کس فعل حرامی مرتکب شد یوجب تعذیر، و الا اگر هر دو باشه، هم اون کلی باشد هم دلیل زنا، دلیل زنا بگد که فجلدو هم ثمانی نجلده در قذف، یا از زانی و زانیه فجلدو هما معجلده، اون دلیلم بگه هر که فعل حرام به جا آورد تعذیر، میتونه بگیم هر دو هست، اصلا سابقه نداشته. در فعل امیرالمؤمنین حد زانی رو اجرا کردن، رهاش کردن، میرن دیگه، نمی فرمود فرد بیا تعذیرم بشو چون فعل حرام مرتکب شدی. پس این ادله‌ای که دلالت بر اثبات حد در موارد خاص میکنه مخصص اون کلی است که میگه هر کس فعل حرامی مرتکب شد یوجب تعذیر الا زانی، که زانی فقط صد ضرب شلاق بده، الا شارب خمر که باید 80 ضرب شلاق بخوره. این در حقیقت مخصص اونهاست، نه اینکه هر دو جاری بشه. لذا سابقه هم ندارد در فعل هیچ کدام از ائمه یا امرومی که اجرا میکردن، مخصصه. وقتی مخصص شد، پس در موارد حدود فقط اونی که مقرر شرعیست حد است دیگه. اون دلیل که بگه هر کس حرامی مرتکب شد باید تعذیر بشه در این موارد نیست، استثناء شده، تخصیص خورده. خب پس در مورد قذف اونی که مقرر شرعی است فجلدو هم ثمانی نجلده، همینه. اینم که ساقط شد به یکی از این امور اربعه، حد ساقط شد، پس لا دلیل برای ثبوت تعذیر. توجه فرمودید؟ بنابراین از نظر شرعی میگیم اقوا این است که حد که ساقط شد، میگه تعذیر اینجا دلیلی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.